بسم الله الرحمن الرحیم. درس توسط آیت الله تبریزی یه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این روایات هیچ این تا یا کل شیء نظیف حتی تعلم انه قد و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام و لما کله طاهر حتی تعلم انه قذر. تا حال بحث کردی منیجه در مقام بود و بحث یه تتمش باقی مانده است و اون تتمش این است: ملخص ما ذکرنا این شد کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر ولو مدلول این قضیه مدلولش این هست و شارع برای هر شیئی که به او عنوان شیء صدق کند حکم به طهارت شرده است و غایتی هم برای طهارت ذکر شرده است، ولیکن حکم مذکور به صورت واحده است، یه حکم است، کل شیء طاهر مدلول هلالی است، ولیکن در تعبیر یه حکم است و در غایت یه غایت است، چو غایت هم حتی تعلم انه قذر است. و بیان کردیم غایت حکم در مقام ثبوت قید موضوع است، یعنی در مقام ثبوت این قضیه این است کل شیء حتی تعلم نجاست او طاهرون. و بما اینکه طهارت واقعیه یا نمیتواند گیش جهل بوده باشد، شیء اگر طاهر است طاهر است، چه انسان طهارتش را داند یا نداند، نجس هست نجاستش هست، بداند یا نداند. و طهارت اشیا مقیاس در واقع به ملاقات مع نجس، هوا هم پاک بشود تا مادامی که ملاقات واقعی با نجس پیدا نشرده است طهارتش واقعا میماند. پس این حتی تعلم نمیتواند غایت حکم واقعی بشود، قید شیء میشود. شیء مادامی که نجاستش معلوم نیست پاک است، این میشود قاعده طهارت. مدلول این روایت قاعده طهارت می شود و مدلول کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام قاعده حلیت می شود. این نتیجه ما ذکرنا بود، یعنی این روایت نشامل می شود استصحاب را با قاعده طهارت، نشامل می شود بیان طهارت واقعیه را قاعده طهارت، فقط مد قاعده طهارت و علیت است. ولیکن در ما نحنفی غیر از اون دعوه سابقی که مثل مرحوم آخوند فرموده بود هم این روایات حکم واقعی را می گوید هم استصحاب را می گوید، یا دعوای اینجه هم طارت واقعیت را بگوید، هم بله قاعده طارت را بگوید. اونها را هم که گفتی امام شد یه دو تا دعوای دیگری در بین باقی مانده است که بعضی ها ادعا کرد که این روایات هم قاعده طهارت او را میگیرد، هم طهارت اعلا را به عناوین الواقعیه، یعنی دو تا طهارت را بیان میکند، هم طهارت واقعی للاشیا به عناوینه، هم طهارت ظاهریه و اشیایی که شک است در طهارت و نجاست واقعی اونها. این یه دعواست. اینها چه گفتند؟ چه دعوایی زور ادعا کردند؟ گفتند این حتی تعلم یه غایت است، ولیکن صدر چه میگوید کل شیء طاهر، کل شیء طاهر هم شامل می شود شیء را به عنوان واقعی، مثل مثلا فرض کنید خل به ماه و خل پاک است، هم شامل می شود اون شیء را که مردد است بین الخمر و الخل، او را هم می گیرد، اون هم کل شیء است، یکی از افرادشه. این حتی تعلم هم یه غایت است، ولیکن این یه غایت این هلالی است. این حتی تعلم، این حتی تعلم نسبت به بعض اشیا غایت است چون به طهارت است، ولیکن نسبت به بعض اشیا غایتش تنجس است. علم نسبت به اون اشیا در این کتاب چیزی شده است به طریق محض است، به عنوان طریق محض شده است. اگر یادتون بوده باشد مرحوم ناینی فرمود، ما هم عرض کردیم توضیح دادیم، مثل این که شارعه میگوید اذا علم تعن شیئا خمرون فهو نجسون، این علم را ذکر می کند. علم در نجاست خمر مدخلیت ندارد، چون که غالبا خمریت شیئی به علم محرز می شود، بدون جهت علم را تابزه کرده، و الا این است که اذا کان شیئون خمرم فهو نجس، مضمونش این است. آیه مبارکه کلوا و اشربوا حتی یتبین الفجر فجر الابیض من الاسود، معناش این است که کلوا و اشربوا حتی یتبین الفجر، حتی الفجر تبین حریقه نفته شده است، کلوا و اشربوا حتی الفجر، این معناش همینه. پس این در کل شی اون اشیا که به عناوین الواقعیه محکوم به طهارت هستند، حتی تعلم در آنها علم در غایت به عنوان طریق مشروده است، یعنی اون اشیا طاهر حتی تتنجس، حتی آنچه نجس بشود، یعنی ملاقی با نجس بکنند. علم نسبت به اون اشیا طریق محض است در غایت، و اما نسبت به اون اشیایی که مثل مردد ما بین الخمر و الخل است، نسبت به اونها غایت است در برای طهارت، مانعی ندارد غایت واحد این هلالی باشد. نسبت کمانج موضوع این هلالی است، نسبت به بعض الموضوع اون غایت این هلالی، علم اونجا به نحو طریق المحض شده باشد و نسبت به بعض دیگر به بعض اشیا که مشکوکات هستند به نحو قید محض بشود. این توضیح را کردن از ماز شرنا معلوم شد که این ممکن است، امکان عقلیش را ما ممکن نیستیم، محتمل است این زوری راده بشود. ولیکن این خلاف ظاهر است. ایما بین این طالت واقعی و طالت ظاهری قد فرقنا امکان عقلی دارد، اونی که مرحوم ناینی ادعا کرده و دیگران بعض العازم تا به صلاح ادعا کردن امتناع عقلی ندارد. استعمال لفظ در اشتر از من لازم نمیاد. زمین الاخبار ولی انشاء توجه کردید جایز است، اشکالی ندارد. چمازه کردن رتبه متأخر را با اونی که رتبه اش مقدم است دوتا را موضوع قرار بدهد که جواب مرحوم ناینی بود، گفتیم ممکن است، چون رتبه متأخر لحاظ می کند واقع لحاظ. بدون جهت اینها را فارغ شدی، ولیکن دعوای ما این است حکم در این روایات به صورت واحد ذکر شده است و غایت به صورت واحد ذکر شده است. ظاهرش این است اون غایت واحده با اون حکمی که منحل است به صورت واحد ذکر شده است با اون صورت واحده قید است. قید است دارد در غایت در قیدیت و این قید است با اون یه حکمی که به صورت واحد ذکر شده است. وقتی که این حکم شد میشه در قید موضوع در مقام ثبوت، یعنی کل شیئن حتی تعلم نجاسته او، علمم که دخیل است به ماه و طریقون دخیل است در این حکم. کل شیئن حتی الان تعلم نجاسته او تاهر میشه قاعده تاهرت. بدون زد این دعوا بله چیزی که از امتناعش را نمیگیم این دعوا ممتنع است. بگوش کلام ما در استظهار و ظهور روایت است. ظهور روایت فقط قاعده طهارت و قاعده حلیت از شماز چلنا. مقابل یه حرفی هم صاحب فصول قدس الله نفسه شریف دارد، هم فرموده است این روایت بله قاعده طهارت را میرساند، حساب را میرساند، هم قاعده طهارت را میرساند هم استصحاب طهارت را. اون روایت کل شیئن حلال هم قاعده حلیت را میرساند هم استصحاب را. خب چه بیان؟ بگو ببینیم یا صاحب الفضول زبانها. ایشان فرموده است در ما نحنفی این غایت قرینه است که در این روایت چی گفته از کل شیئن مراد کل شیئن مشکوکن طهارت او وسطه هست، غایت قید است. و معلوم می شود که در صدر چی کل شیئن گفته است کل شیئن مشکوکن طهارت او و نجاسته، و در صدر گفته از کل شیئن حلال حتی تعرف، یعنی کل شیئن مشکوک حلیت او و حرمت الواقعیه، یعنی کل شیئن مشکوک فی حلیت و حرمت الواقعیه حلال، حکم حلیت شد قاعده حلیت. کل شیئن طهارتی و قضارت طاهر شد قاعده طهارت. خب چاره میگوید این طهارتی که از این قاعده طهارت استفاده شد غایت دلالت میکند که غایت علم به نجاست است نه احتمال نجاست. فرض کنید مایعی بود، آبی بود، من شک کردم که این نجس شده یا نشده است. صدر گفت کل شیء طاهر، این طاهر است. بعد از مدتی شک کردم اگر این طاهر بود به قاعده طهارت الان یه نجس دیگری افتاده است توش یا نه. شک در بقای اون طهارتی است که اون طهارت به قاعده طهارت ثابت شده بود، نه شک در طهارت واقعی است که مرحوم آخوند. بعد شک کردم، توجه کردید بر این شیئی که طهارت ظاهری ثابت شده بود نمیدانم این اجر طهارت زاریه داشت و طهارت زاریه مطابق با واقع بود، نمیدونم بعد باز ندیس دیگر افتاده یا نه. میگه امام علیه السلام غایت را حتی تعلم قرار داده است. خب نزازتش را نمیدانی؟ خب معناش این است که بچش بیار همون طهارت زاریه را، بچشش دمش بیار الان هم. این میشه استثاب در کل شیء حلال، هم همین زور است. حتی تعلم قرینه است که مراد شیء مشکوک است، چون جوچم واقعی مقید به علم و زهر نمیشود. شیء مشکوک را حکم به علیت شد. فرض کنید حیوانی که توجه کردید، اون حیوانی که بله محل للعکل بود، اون حیوانی که است به واسطه شک کردن، به واسطه عقل قاذورات انسان، حیوان زلال شد یا نشد؟ توجه کردید کل شیء حلال حتی و حرام، کل شیء مشکوک نه حکم میکنم که نه حلال است، الان هم زیب حلال است خودمش. بعد از این شک کردم، اگر این زلال نشده بود بعد زلال شد یا نشد؟ الان زلال شده، قاذورات خورده یا نشد؟ بله زلال نشده. اون حتی تعلم میگه غایت چه حاصل نشده است. علم چه ندارم، احتمال میدم. چون چه احتمال میدم، این حتی تعلم میگه نه، اون حلیت باقی است. این میشه استثاب. بدون زدیشان فرموده صاحب بسور قدس الله نفسه شریف، این روایات هم دلالت می کند به اعتبار قاعده طهارت و حلیت، هم به اعتبار استصحاب. منتها مستصحب حکم ظاهری است. در موارد استصحاب رو و ما حکم واقعی استصحاب می شود، نه در این موارد حکمی که به قاعده حلیت ثابت شده است، اون حلیت ظاهری استصحاب می شود، چون حلیت هم واقعی است. این چیشان هم چه می دانید قابل تصدیق نیست. چرا؟ درست توجه کنید، چه جوری که در حکم واقعی عرض کردم، حکم واقعی اگر غایت داشته باشد، غایت واقعیه، مثل این که شارع بگوید، بر این که شارع بگوید، بر این که ماء القلیل طاهرون، ماء القلیل ها کمتر از کره است، معتصم نیست، ماء الراک طاهرون الا ان یلاقی نجسن، تا مادامی که نجس را ملاقات را کرده است. گفتیم این دوتا حکم نیست، شارع یه حکم جعل کرده در مقام زهود. برای هر ماء قلیلی یه طهارت زل کرده است، اون طهارت ممتده، که اون ماء القلیل ما دامی که لاقات با نجس نکرده است محکوم به یه طهارت است. ولو در خارج گفته است الماء القلیل طاهرون حتی یلاسن، این غایت غاییست، نه این که دو تا حکم واقعی بعد استمرار اون حکم واقعی، واقعا در مقام ثبوت یه حکم جعل کرده. این را می گفتیم که در جواب مرحوم آخوند، این را نمی شود کل شیء حلال حتی تعلم را این زور گرفت، چون که حکم ظاهری استمرار حکم آخر است، حکم طریقی است. کل شیء حلال اگر اشیا به عنوان به عناوین حلال است، اون یه حکم می شود. استمرار آنها تا علم حکم آخر می شود. توجه دید، در این صورت این دوتا حکم مختلف است، اون حکم نفسی است، این حکم موضوع می خواهد، دال ندارد. این اجر می گفت کل شیء حلال و تلک الحلیت الاشیاء الى ان یعلم نجاستها، می گفتیم هم حکم واقعی هم استثاب. ولیکن حکم ثانی موضوعش دال ندارد. دون جهت ظاهرش این است که این حتی تعلم قید همون حلالون اولیست، بدون جهت می شود قاعده حلیت و قاعده طهارت. خب به صاف سول عرض می شود اگر شما صدر را حکم ظاهری گرفتید، چون کلامش این بود دیگر، کل شیء مشکوک طاهر است، استمرار این عین همون حکم ظاهری است، این حکم آخر نیست که سود. این کل شیء که مشکوک است، کل شیء مشکوک طاهرت ظاهری جعل کرده است الان یعلم قضارته، یه حکم جعل کرده است، نه اینکه یکی استصحاب یه حکم بست ولی به قاعده حلیت یه حکم استصحاب، نه، این کل شیئی چه ایلی چه الا ان یعلم قضارته به او طهارت ظاهریه جعل کرده است یه حکم. این میشه مفاد قاعده طهارت، مفاد قاعده حلیت، نه اینکه این دوتا اصل میشود، یکی قاعده طهارت یکی استصحاب، نه، این غایتی که قید از موضوع مشکوک است، مشکوک است مادام مشکوکن، مادامی که مشکوک است علم پیدا نشده این حکم را دارد. این یکم ظاهری می شود، دوتا حکم ظاهری نمی شود. بدون جهت در ما نحنفی این فقط مفادش قاعده طهارت قاعده حلیت می شود. این هم این معنا. بعد شیخنا الانصاری قدس الله نفسه الشریف سه تا روایت بود، کل شیء انه قذر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، علما کله طاهر حتی تعلم انه قذر. گفته بابا این ما بین این روایات فرق است، انسان نمی شود زبانه ها رستاد، این در عبارتش نیست شلمه انسان، انصاف را نباید از دست. کل علما کله طاهر حتی تعلم انه قدیر، این دال بر استصحاب طهارت است، این مدلولش فقط استصحاب است، بخلاف کل شیء طاهر حتی تعلم انه قدیر، کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، نه، اونا قاعده حلیت و طهارت هستند. ولیکن علما کله طاهر حتی تعلم انه قذر این استصحاب است، ربطی به قاعده طهارت ندارد. چرا یا شیخنا؟ میگوید معلوم است که میاه کلها در سابق محکوم به طاهر واقعی هستند. آب هم هر آبی خلق الله ما اطهورا، ما اولش پاک است، از آسمان میاد چی میگویند تمام آبها از آسمان آمده است، اگر این زور باشد کمیشون پاک است، مطر است از آسمان آمده، بعد ساکنه در عرض شده است، اگر نه قسمتی هم در عرض بوده از اول، خب مثل دریاها اینا از اول در است، توجه کردید در عرض مخلوق شده است، خب پاک بودن دیگر اینا. پس الما همه میاه حالت سابقه طهارت دارند. بدون جهت شما اگر این روایت را به قاعده طهارت حمل کنید، مایی که مشکوک از طهارت و نجاست او پاک است قاعده طهارت بو حمل کنید، این کلام کل شود. چرا؟ چون که تمام این میاه ها استصحاب طهارت دارد، شک در طهارت و نجاستشون می کنید، چون که همه ایشون سابقا پاک بودن دیگر، وقتی که پاک بودن استصحاب می کنیم طهارتشون را، اونها پاکن، با بو جریان استصحاب در طهارت هیچ حالت سابقه است، قاعده طهارت موضوع نمی ماند. قاعده طهارت اونجاییست که شک کنید در طهارت و نجاستش. استصحاب چه میگوید؟ استصحاب میگوید که تو این چیزی که هست یقین داری به طهارتی. استصحاب مدلولش این است که لا تنگذل یقین شک، اون یقین به طهارت هیچی داشتی، الان هم یقین به طهارت داد. شیخ اینجا اینجور میفرماید یقین به طهارت همون حدی که ما میگفتی، چون که یقین به طهارت داشتن خب قاعده طهارت ایزا ششش رفی طهارت اجتماع این او فی طهارت شیئن توجه کردید و نجاسته ایزا ششش ده موضوع نداره، علم شدید. اون وقت این قاعده طهارت اجر بوده باشد علما کلو طاهر، منحصر می شود به اونجایی چه باشد یه وقتی نجس شده غیر از اون طهارت اولیه، یه وقتی نجس شده، یه وقتی هم نمی دونم اول نجس شد یا پاش بعد شد، یا از اول پاش شد بعد نجس شد، چون وقت شک در تقدم تأخر است استصحاب دیگر مجرا ندارد، چون که طهارت سابقی نقض شده، طهارت سابقی قابل استصحاب نیست. استصحاب بقاء طهارتی که ثانیاً پیدا شده معارض است با استصحاب نزد پیدا شده، میکنن تساقط میکنن، اون وقت نوبت میرسد علما کلو طاهر، استصحاب که جاری نشد. این یه فرض نادری است، چجور کردید نادرن این شیوه میشود روایت حمل کردن به یه فرضی که اون فرض فرض نادر است کل عدم است، این معنام این چیز. پس اگر بخواهیم این روایت لغم نبوده باشد که امام علیه السلام و شعار لغم نمیگوید، حمل باید به استثناء کنیم، یعنی کل علما کله طاهرون، یعنی طهارتشون محکوم به بقاست الا ان یعلم انه گذر، این معنا استصحاب می شود. گوییم این دلیل می شود به استصحاب در همه جا، استصحاب می آ این دلالت می کند بر اعتبار استصحاب در چیزی که است در با می آ بدون جهت شیخ قدس الله نفسه شریف ما بین این روایات تفصیل انداخته است که بعضی دلالت به استصحاب می کند و بعضی دلالت به قاعده طهارت علیت می کنم. این کلام شیخ درست نیست، وجوهی درست نیست. وجه اولش این است یا شیخنا، اگر ما ملتزم شدیم، اگر ما ملتزم شدیم که استصحاب حجت است در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه، بله علما کله طاهرت تا تعلم انه کذرین، این بخواهد قاعده طهارت بشود افرس حمل میلا حد نادر. و اما اگر گفتیم اعتبارش مختص به شبهات موضوعیه از شمازه شرنا و در شبهات حکمیه استصحاب مجرا ندارد، خب اینجا در امان احنوی خب کسی شک کرد آب بس می شود یا نه، کدما راست می گفتند یا متأخرین راست می گویند، این ها کدام یکی صحیح است؟ از ادله هم چیزی نتوانست بفهمد. خب نوبت به چه می رسد؟ خب استصحاب طهارت چی نمی شود شد؟ چرا به حکمیه است؟ در خارج شکی ندارم که این نجیز افتاده تو این مای بری که آبش هم قلیل است، شکی در حکم شارع دارم، شارع حکم به این به طهارت شرده یا نه. خب دلیل استادی چی نیست؟ خب تمسج می شود علما کلو طاهر، قاعده طهارت کل شیء نظیفت دارن نو گذر می شود به طهارت. خب چرا لغو شد؟ اگر می گفتیم در شبهات حکمیه در استصحاب معتبر است، خب لغو می شد چند نرز می کنی. و اما وقتی کسی گفت در شبهات حکمیه استصحاب جاری نیست، چه لغو نمی شود. خب شما چیزی که هست وقتی که این زور شد کلام ما این اولا بود، ثانیاً این است که شیخنا فرض ما در این ادله ای که بر استصحاب گام کرده ایم، فرض ما این است که اینها هر کدام دلیل مستقل هستند، یعنی نحوی که اگر ادله استیجر بر اعتبار استصحاب نبود، این دلیل به اعتبار استصحاب میشد. خب وقتی که این زور شد، خب اگر دلیلی، اگر بخواهیم این را مستقلا دلیل بر استصحاب فرض کنیم، خب اما کلو تاهیرت تا تعلم انه کثیر، اگر ظهور معناش استصحاب باشد، امام علیه السلام باید بفرماید الما کله طاهرون و ازا ششت فی نزاسته و طهارته لا تنگش، باید این زور بجد که حکمی به طهارت به جهت اینجا سابقم بود. استصحاب معناش این است که حکمی به ابقا می شود، یعنی بقا لعجل ما کان است، چون که سابقا یقینی بود این زور بکن. در این روایت که به این معنا دلالتی ندارد، این روایت میگه که هر آبی تا مادام چی نفهمیدی پاک است. این استصحاب در شبهات حکمیه توجه کردید و موضوعیه در هر دو جاری است، در هر دو جاری است. مدلول این روایت قاعده طهارت است، قاعده طهارت بود. ما کلاممون این است که این روایت دلیل بر استصحاب است، یعنی روایات دیگر نبود، ما از این روایت استفاده استصحاب می کردیم. اگر روایات دیگر نبود، ما از این از کجاش استفاده می کردیم؟ این نگفته است که ما کله طاهر است فلا تنقض الیقین بالطهارت بشک، این نگفته از شه حکم به طهارت به جهت تابدی است. ما کلاممون در روایتی است که به اعتبار است، یعنی قطع نظر از سایر ادله لو فرزونها نبود، این دلالت میکرد به استصحاب. خب این زور چی نبود؟ این دل کرد. غایت الامر میگفتیم؟ میگفتیم که این میاه مثل اهل شهور است. چه جوری که در اهل شهور گفتیم شارع قاعده ای تأسیس کرده است، و اون این است که تا مادامی که نفهمیده ما ادما لاحقی داخل شده است، ما اولی باقی است. اینجا هم در میاه شارع قاعده ای تأسیس کرده، تا مادامی که توجه کردید، تا مادامی که نفهمیده ای که آب نجس شده است، بگو پاک است، محکوم به طهارت است. ما دامی چه یقین نکرده ای چه آب نجس است، محکوم به طهارت است. یه قاعده است در میاه. حتی اگر روایات دیگر هم دلالت بر حجیت استصحاب می کرد، این روایت را به قاعده طهارت حمل نمی کرد، ولی این که ولی استصحاب در همه جامعه شبهات موضوعیه، هم در شبهات حکمیه. چه جوری که ملتزم شدیم استصحاب حجت است، ولیکن در باب اهله گفتیم شارع قاعده ای تأسیس کرده، ما دامی که شهر لاحق ثابت نشده است، شهر سابق باقی است، استصحاب حجت بشود یا نشود. این زور نگفتی؟ خب در میاه هم میگفتیم شارع در میاه یک قاعده ای تأسیس کرده، ما دامی که حجتش معلوم نشود، محکوم به طهارت است، حجت بشود یا نشود. این قاعده مختص به میاه است. چه جور اخبار اهل چیز نشود، لغو نشود، گفتیم اون یه قاعده دیگر است در مقابل استصحاب، قطع نظر از استصحاب، این هم لغو میشد. استصحاب چیزی که است حجت، برای یه قاعده دیگری تأسیس کرده است. و اون این است که توجه کردید حالت سابقه اعتبار، آب تا مادامی که نجاستش معلوم نشده پاک است. حتی در اون تعاقب الحالته، در اون جایی که حالت سابقه دو جور بوده، تا مادامی که نجاست معلوم نشده پاک است. خب در ما نحنفی این روایت بیشتر از این استفاده نمی شود. پس چه بگوییم استصحاب حجت است از سایر الادله؟ چه بگوییم حجیتش ثابت نیست؟ این دلالت بر استصحاب نمی کند. حتی اگر بگوییم که استصحاب در شبهات حکمیه هم حجت است. چرا؟ چون این روایت قاعده‌ای می شود مختص، مثل قاعده‌ای که مختص شده است به باب اهل، این قاعده هم در یاست بدون زهد در ما نهرفی. این هم همون توجه کردید یه قاعده است در باب میاه، یعنی اگر قاعده‌ایش طهارت ثابت نشود هم در سایرزاها، در باب میاه یه قاعده ای هست مادامی که نجاستش محرز نیست هاش به طهارت می شود. در ما نهرفی می ماند یه روایت صحیح که علما گفتند این روایت دلالت می کند به حجیت استصحاب، که مرحوم آخوندم متعرض نشد، و گفتند این روایت دیگر دلالت تامه دارد به حجیت استصحاب، ولیکن لا مطلق در باب طهارت دلالت دارد، نمیاها در باب طهارت استصحاب حجیت است، منتها الحاق سایر الابواب احتیاط به این دارد که الغای خصوصیت بشود. اون روایت صحیحه عبدالله بن سنان است. این صحیحه عبدالله بن سنان را صاحب در چیزی که است در باب نجاست، در باب 74 از باب نجاسات نقل کرده است، و اون این است روایت اولی در باب 74 از باب نجاسات، محمد ابن الحسن به اسناده عن سعد، سندش از سعد ابن عبدالله، در صحیح است به کتاب سعد ابن عبدالله به کتب سعد، ان احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد، ان الحسن ابن المحبوب، عبدالله ابن سنان صحیح است من روایت من حیث السند، قال سأل ابی عبدالله و انا حاضر، عبدالله ابن سلام میگوید پدر من که سنام بود سوال کرد از امام صادق علیه السلام، من هم حاضر بودم، گفت اینی اعیر ذمیت، من به کافر ذمی صحبم را آره میدهم، درود قد کنید به این روایت مبارکه، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر، من میدانم که این کافر ذمی خمر میخورد خنزیر میخورد. این از این سؤال پدر عبدالله بن سنان تو ذهنش این بود که کافر ذمی نجاست ذاتی ندارد، چون که اهل کتاب میشود کافر ذمی، کافر حربی اهل ذمی نمیشود، اهل ذمه نمیشود، همونی که اهل کتاب را طهارت ذاتی میجن. ول اینی اعیر ثوبی از ذمیه و انا اعلم انه یشرب الخمر و یأکل لحم الخنزیر فیرده علیه، ثوب را به من بر می جرداند، فاغسله قبل مسلی فی، بشورم این ثوب را قبل از این که در این نماز بخوانه، فقال ابو عبدالسلام سلی فیه، در او نماز بخوان، ولا تغسله من عجل ذالک، از این عجل این نشور، کثیف است، یا فرض کنید دلت میخواد چرشین است، میخوای قلبت صاف بشود، بشور، اما زهد این شستن لزومی ندارد. فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من عجل ذالک، فإن نکرته اعرته ایاه و هو طاهر، تو آریه داده بودی، چرا اعتنا نکن نماز بخوان و نشور، چون که تو داده بودی در حالی که صوب طاهر بود، لم تستی که نفهمیدی، یقینم نداری که نجس کرده، همون حالت سابقه دیگر یقینی، این هم شکی، همون یقین است که لا تنگذر یقین به شکی می شود دیگر، فلا بعثن تسلی فی حتی تستیقن انه نجسه، حتی آنچه یقین بکنی که این نجس است. این هم مشهور گفتن که دلالت می کند به اعتبار استصحاب، تا در باب در دوره سابقه هم گفتیم به نظر قاصر ما هیچ این روایت دلالتی به اعتبار است، ولوجه فی ذلک این است، اگر پدر عبدالله بن سنان از امام علیه السلام می پرسید از اینایی که من به ذمی آیه داده بودم، او خمر میخورد، خنزیر میخورد، آنیه را بر من برگردانده در اون غذا بخورم، غذای مایه ها بخورم در او. ایمان این تعلیل را میفرمود که نه بخور، شستنش لازم نیست، در او غذا بخور. لنچه ارته و تاهیر ولم تعلم انه نجس، این دلالت به استصحاب میکند. و اما صوم فرض شرطه، در بابش طهارت شرط صلات نیست، او علم به نجاست مانع از صحت صلات است. در صوم همین زور است دیگه، سیون نیست این صوم نجس است، نماز خوان. توجه کردید بعد از نماز فهمی که در صوم نجس نماز خوانده، نمازش صحیح واقعی است، هیچ اشکالی ندارد. چرا؟ چون که نجاست صوم، ولی در روایات ثابت شده است که اگر علم به نجاست پیدا کردید باید عاده کنی. ما اگر نمیگه زراره گذشتی، اگر تازه گذشته است، نمیدونستی نجزه صوب صلات چیز است صحیح. خب امام علیه السلام میفرماید دایی ندارد تون صوب را بشوری نماز بخوانی، نماز چون که نمیدونی چرا این نبزهد استصاب است که پاک صلات، چون که نجاستش را نبزه حدیث صحابه طهارت است. حتی اینکه یکیش داده بودی الان هم یکی به نجاست نداری، نماز بخوان، نماز صحیح واقعی است. اما اگر در اونجا که اینا بود نجس واقعی را خوردن، اینا نجس واقعی است، مایه غذای مایه را خوردن حرام واقعی است، این احتمال بدهد. اگر شارع میگفت بخور، معناش این است که صاحب طهارت معتبر است، چون که اون غذایی را که انسان میخورد نجس واقعی حرام است خوردنش، باید اون غذایی که میخورد پاش بوده باشد. بدون جهت در مانوی اگر این زور میگفت، میگفتیم که نه، این دلالت بر استصحاب میکند، رو این اساس دلالت بر استصحاب ندارد. ثم کلام ما میخواستم تمام بکنم این را، باقی من در این چه این طهارتی که تا حال بحث می کنیم در مقابل نجاست، آن طهارت مراد از این چیست؟ از طهارت قبضی، حکم شرعی مجعول است، مثل همون نجاست، یا مثل این است که بعضی ها توهم کردن که عدم اعتبار نجاست از معنای طهارت، یعنی اعتبار نجاست نشده است، امر عدمی است، حکم اعتباری نیست، حکم وضعی اعتباری نیست، بلکه عدم الحکم است. بلکه مثل این که صدا میاد، من دیگر این مطلب انشاءالله